سلام علیکم. 22 اردیبهشت 99 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 159. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. موبایلی شنو قطعش بود تا اینترنت قویش. صدا نمیاد؟ صدا شما که میاد برامو. میکروفون یکی از آقایون بازه. مدیر میکروفون ها رو ببنده. الان صدا اومد؟ خیلی خوب. آیه 159. آیه شریفه بیان میکند نوع دیگری از عناد اهل کتاب را. اهل کتاب خصوص یهودیان انکار حق میکردند نسبت به پیامبر خاتم، و این انکار حق یا کتمان حق بود از اساس، یعنی می گفتن نه، ما در تورات و انجیل بشارتی که تو پیامبر خدا باشی نداریم، یا تحریف می کردن اون بشارت ها را و از پیامبر اونها رو رد میکردن، میگفتن بله بشارت ها هست لکن قابل تطبیق بر ایشون نیست. خب شأن نزول آیه شاید همین باشد، لکن در آیه اطلاق وجود دارد و آیه رو انحصار به یهود و نصارا نمی کند، بلکه آیه را اطلاق هست شامل هر کتمان علمی می شود. توجه فرمودید؟ یعنی هر آن کس که می داند مطلبی را، مطلب حقی را، و اون مطلب حق را اون جایی که بهش احتیاج هست کتمان می کند. البته مطلب حق نسبت به معارف، معارف الهی، احکام الهی، این رو بیان نمی کند. اونچه که در این آیه گفته شده است شامل حالش خواهد شد. آیه رو مرور می کنیم. پس آیه رو منحصر به یهود نمی دانیم، منحصر به اهل کتاب نمی دانیم. ظاهر لفظ آیه اطلاق دارد و شامل حال هر کتمان حقی می شود. می فرماید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات. خب با تأکید شروع می کند. ان الذين اسمش يكتمون، خب فعل مضارع و فاعلش. يكتمون کتمان اخفاس، یعنی چیزی رو پنهان کردن. البته نه هر پنهان کردنی، پنهان کردنی که دائی بر اظهار دارد. توجه میکنید؟ یه وقت شما یه چیزی رو پنهان میکنید به حیث که دائی بر اظهارش نیست، داعیه بر اظهارش نیست. اون چیزی که داعیه بر اظهارش نیست، اون پنهان کردنش کتمان نیست. کتمان اخفایی است که شما داعیه بر اظهار دارید، و این کتمان میتواند کتمان اصل مطلب باشد و این که اظهارش نمی کند، پنهان می کند. یا این که مطلب را پنهان نمی کند، دلالتش را تأویل می کند. یعنی مطلبی که در شأن کسی است، اشاره به کسی دارد، این رو تأویل می کند به یه مورد دیگری، یا دلالتش رو با توجیه برمی گرداند. تمام اینا صدق کتمان می کند. پس چه کتمان اصل مطلب باشد، چه کتمان دلالت باشد به تأویل، یعنی عوض کردن دلالت، یا دلالتی رو توجیه می کند. توجه می فرمایید؟ به تمام اینا صدق کتمان میکنه. میگه به راستی اون کسانی که کتمان میکنند، خب چی رو کتمان میکنند؟ ما انزلنا، ما مفعول به کتمان، آنچه را که ما نازل کردیم، آنچه را که ما نازل کردیم در این قرآن کریم، من المعارف والعقائد والاحکام، اینا رو کتمان میکنن. خب من البینات، ما انزلنا را با من بیانیه توضیح میدهد، آنچه را که ما نازل کردیم، من البینات، پس از بینات، جار و مجرور من البینات متعلق به حال محذوفی از مای مفعول به هست، یعنی حال کونهی که این ما انزلنا از بینات است. خب بینات جمع بینه، بینه در لغت یعنی دلیل واضح و روشن و آشکار، لکن مراد از بینه اینجا آیات و حجج الهیه است که این آیات و حجج الهیه ادله و شواهد است بر حق. بر کدوم حق اینا دلیل و شاهد است؟ دلیل و شاهد بر حقی است که اون حق هدایت است، هداست. و لذا می فرماید که ما انزلنا من البینات والهدى، خدا را عطف میکند بر بینات، یعنی آنچه که از دلیلهای واضح و روشن است، و هاکذا آنچه که از هدایت است. خب اینا را انکار میکند، کتمان میکند، اخفا میکند. هدى می شود آنچه که دین الهی اون رو دربر دارد، از معارف، عقاید، احکام، اخلاق، تمام اینا می تواند که چه باشد؟ تمام اینا می تواند که شامل حال هدایت بشود. خیلی خوب، که موجب هدایت پیروان میشد به سوی سعادت ابدی. پس کسانی که اخفا میکنند آنچه که ما نازل کردیم از دلیلهای روشن و واضح و آشکار، و بفرمایید که بله، و از هدایت، و معارف دینی اینا رو اخفا میکنند، خب کی اخفا میکنند؟ من بعد ما بیناه للناس، بعد از اینکه ما اونها رو برای مردم بیان کردیم. من بعد جار و مجرور متعلقه به یکتمون، کی کتمان میکنند؟ بعد از ما بیناه، بعد از ما مای موصول است، مضاف الیه، بیناه فعل ماضی و فاعل و مفعول بهش، بعد از آن چه، بعد از آن که ما بیان کردیم این بینات و این هدا را. خیلی خوب، بعد این که ما بیان کردیم ما انزلنا را، ما انزلنا بعد از بیان، اونم بیان للناس، اون چه که برای مردم بیان کردیم، للناس لام تعلیله، الف و لام ناس استغراقه. خیلی خوب، یعنی به جهت مردم، برای مردم، اونم کدوم مردم؟ تمام مردم، الف و لام استغراق. خب بعد از این که بیان کردیم اون رو برای مردم، خب معلوم میشد که کتمان اینا بعد از بیان و تبیین برای مردم است، نه تبیین برای خودشون فقط. ببینید دو مطلبه، یه وقت یه مطلبی رو شما میگویید برای یه عده خاصی، یعنی به قول امروزی ها یه مطلبی است محرمانه هست. مطلب محرمانه این مورد آیه ما نیست، مطلبی است که نه علنی برای مردم بیان شده است تا موجب هدایت مردم بشود. خیلی خوب، پس این بیان و تبیین به جهت تمام ناس است، نه برای یه عده خاص به نحو محرمانه و خصوصی. حالا که این مطلب بیان شده است برای تمام خلق تا بتواند موجب هدایت خلق بشود، کجا بیان شده است؟ فی الکتاب، در کتاب. جار و مجرور متعلق به چیست؟ متعلق به بیناه. کجا ما بیانش کرده ایم؟ در کتاب بیانش کرده. مراد از کتاب کدوم کتاب است؟ مراد از کتاب بنابر این که آیه مختص به یهود باشد، یعنی بعد از این که ما اون رو در تورات بیان کردیم، علاوه مطلب ما که گفتیم اطلاق دارد آیه و شامل حال یهود و غیر یهود می شود، یعنی ما اون رو نازل کردیم فی کل کتاب انزله الله، یعنی در همه کتب سماوی، میخواد تورات باشد، میخواد انجیل باشد، میخواهد که قرآن باشد. توجه میفرمایید، آنچه که ما نازل کردیم برای مردم در کتب آسمانی و سماوی، اینا آنچه که برای مردم نازل شده است که موجب هدایت مردم بشود، اینا کتمانش میکنن. چه میکنن؟ بفرمایید اخفا میکنن، پنهانش میکنن، در اختیار مردم نمیگذارند. میگد خب اونایی که چنین میکنند، اولائکه، درست شد؟ اونهایی که چنین میکنن، اولائکه، اسم اشاره، مبتدا، اشاره به کی؟ اشاره به همونهایی که الذین یکتمون تا آخر آیه، تا همین جایی که اونایی که کتمان میکنند اینا، اولائک یلعنهم الله، خدا اینا رو چه میکند؟ لعنت میکند. فعل مضارع آورده است دال بر استمرار لعنت. خیلی خوب، یلعنهم الله، مفعول به مقدم، ضمیر هم برمیگردد به همون الذین یکتمون، خدا اینا را لعنت میکند. علی نحو استمرار، یعنی مادام که اینا بر کتمانند، بر اخفای حقایق هستند، مادام که چنینند مورد لعن الهی قرار دارند. لعن ابعاد از رحمت الهی است به وجه طرد، که خدا اونا رو طرد می کند، از رحمت خودش دور می کند. وقتی کسی از رحمت الهی دور شد، عقوبت و عذاب شامل حالش خواهد شد، منتها نه از عقوبت معمولی، عقوبتی که با چه همراه است؟ با یک خاری و غضب الهی همراه است. یعنی خدا میخواهد خارش کند، ذلیلش کند، و خدا بر او غضبناک است. توجه فرمودید؟ بنابراین یلعنهم الله. خب لعن خدا به چه معنایی است؟ لعن خدا خودش یه دعاست، یعنی ابعده الله من رحمته، یعنی خدا دورش میکند او را، یا دور کرده است، یا دور بکند او را از رحمت خودش. خب یلعنهم الله، خدا لعنش میکنه، و یلعنهم اللائنون، عطف میکند به لعن الهی لعن لائنون را، یعنی علاوه بر ذات اقدس اله به نحو استمرار لائنونی هم هستند، یعنی لعن کنندگانی، لعن کنندگانی هم هستند که اونام چه می کنند؟ این الذین یکتمون ما انزلنا را، این افراد را لعن می کنند. حالا این لائنون کیا هستند؟ تو آیه ندارد که لائنون کیا هستند. لائنون می توانند از انسان ها باشند، می توانند از جنیان باشند، می توانند از ملائکه باشند، فرشتگان باشند، همه رو می تواند در بر بگیرد. پس لائنونم به نحو فعل مضارعی که دال بر استمرار است، لائنونم اینا رو چه می کنند؟ مورد لعن قرار می دهند. خب این آیه یه نکته ای رو ما باید اینجا خدمت شما عرض کنیم، و اون این است که لعن در شریعت مقدسه چه حکمی دارد، و این نکته مهمی است. بنابر قاعده اولیه، لعن غیر حرام است و از کبائر محسوب میشد. چون شما وقتی کسی رو لعن میکنید، خود این لعن گناه است و دشمنی است، و این لعن مثل تعدی بر امواله. چجور اگر مال کسی رو برمیدارید به او تعدی کردید، لعنش هم که میکنید تعدی حساب میشه. لذا در کافی شریف جلد 2 صفحه 308 حدیث 7 صحیحه ابی حمزه سومالی رو داریم. می فرماید ان اللعنت از خرجت من صاحبها ترددت بینهما. میگه وقتی کسی دیگری رو لعن میکند و از دهانش لعن، از دهان صاحب لعن یعنی لائن لعن کننده لعن صادر میشود، ترددت بینهما، بین گوینده و کسی که مخاطب است مردد باقی میماند. فإن وجدت مساقا، اگر مخاطب استحقاق لعن داشته باشد، خیلی خوب میرسد به مخاطب، و الا رجعت علی صاحبها، و الا لعن برمیگردد به خود صاحب لعن، یعنی همون کسی که لعن کرده. توجه فرمودی؟ یعنی میگه اگر اون ملعون کسی که مورد لعن قرار گرفته است استحقاق لعن دارد، خیلی خوب چون استحقاق داره لعن به او تعلق میگیرد و مشکلی هم نیست. اما اگر شما عصبانی شدی به یک کسی بی جهت گفتی خدا لعنتت کنه، خیلی خوب این لعن اگر لعن شونده استحقاق لعن رو نداشته باشد، ترددت الی صاحبها، رجعت علی صاحبها، برمیگردد به سمت خود کسی که لعنت کرده است. بنابراین بنابر قاعده اولیه، لعن در حکم عدوان و تعدی بر دیگران است، خیلی خوب، و جایز نیست لعن کردن مگر کسانی که در شریعت مقدس جواز لعنشون وارد شده است. اونایی که در شریعت مقدس جواز لعنشون وارد شده، اینا استثناء هستند، لعن اینا مانعی ندارد. توجه فرمودید؟ خب کیا لعنشون وارد شده است در شریعت مقدسه؟ یه افرادی هستن، یه سریشون رو میشمارم برای شما. اول کافرانند، کسانی که کفر میورزند. آیات متعدد داله بر این است که کافر جواز لعن دارد، خیلی خوب، مثل همین آیهی که داریم میخونیم، یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، کسانی که کتمان حق میکنن، کتمان حق میرسد به کفر دیگه. وقتی که کتمان حق به کفر بینجامد دیگه، بفرمایید بله مطلب روشن است. یا یه آیه دیگه بله برای شما میفرماید که داله بر کفر، آیه 161، دو سه تا آیه بعد آیه‌ای که داریم میخونیم، ان الذين كفروا و ماتوا و هم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكه والناس اجمعين. درست شد؟ کسانی که کافر باشند و به کفر بمیرند، میفرماید لعنت الله علیهم، لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. پس یکی کفارند که ذات حق خودش لعنت کرده است تو آیه‌ای که خدمت شما عرض کردیم، و حالا میرسیم اونجا بله بش بله، بفرمایید که یکی دیگه ظالم است، کسی که ظلم کرده، میخواد مسلمان باشد یا غیر مسلمان، ظالم جواز لعن دارد. چرا؟ لقوله تعالی سوره اعراف آیه 43، لعنت الله علی الظالمین. خود خدا ظالمان و ستمگران را مورد لعن قرار داده است. پس اینم گروه دوم، اگر ظالم شدن جواز لعن دارند و خدا اونها را لعن کرده است. سوم، کسانی که کذب بر خدا و رسول ببندند. کذب بر خدا و رسول، سوره هود آیه 18، و من اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. پس کسی که کذب بر خدا ببندد و حکم بکند به غیر ما انزل الله، اونم جزو کسانی است که مورد لعن قرار گرفته است. و هاکذا بفرمایید موارد دیگری هم داریم که جواز لعن برای اونها هم ثابت است. پس لعن حکم اولیش در شریعت این است که جایز نیست. موارد خاصی از این حکم اولیه جدا شده است که خدمت شما عرض کردیم. یکی از اون کسانی که این آیه شامل حالشون می شود، در روایات می فرماید کسانی هستند که کتمان حق کردند در شأن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. اونایی که بله آن رتبه و جایگاهی که ذات حق برای امیر المومنین قرار داده بود، اون رتبه و جایگاه رو انکار کردن، کتمان کردن، اخفا کردن، اینا آیه شامل حالشون میشه. در عیاشی روایت است میگد ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى في علي. باز روایت دیگری دارد در عیاشی میفرماید یعنی بذلک نحنو، یعنی ما را انکار کرده، ما را کتمان کرده، از امام باقر است، یعنی ما ائمه، اونی که امیر المومنینه این عامه، یعنی ما را مورد انکار خودشون قرار دادن، اخفا کردند. وقتی اخفا کردند و انکار کردند، این مورد لعن الهی قرار میگیرند. روایات بله در این مورد متعدده، من دیگه میگذارم، حدود 10 تا روایت نوشتم، دفعیت میکنم، آقایون خودشون نگاه کنن عیاشی و غیر عیاشی را. خب بفرمایید که شیخ طوسی در تبیان یه روایت مرفوعه نقل میکند، من سئل عن علم یعلمه فکتمه الجم یوم القیامه بلجام من نار. کسی که از او پرسیده بشد دانشی که او رو می داند، فکتمه، و او چه کند؟ انکار کند، کتمان کند، میگد الجم یوم القیامه بلجام من نار، روز قیامت لجامی از آتش بر او میزنند و او را به سمت آتش جهنم هدایت میکنند. دوستان اگر خواستن روایات وارده حول لعن را نگاه کنند، می توانند موسوعه ما را نگاه کنند، جلد 10 صفحه 53 روایات که لعن درش وارد شده است را بعضیش را اونجا ثبت و ضبط کرده ایم. بنابراین تا اینجا رسیدیم به این مطلب. آیه شریف اطلاق دارد، انحصار به یهودیان ندارد، یهودیان یکی از مصادیق آیه هستند، شامل حال پیروان ادیان الهی می شود، همه حتی مسلمان ها. مسلمانی که انکار بکند، اخفا بکند، کتمان بکند آنچرا که می داند، مورد لعن قرار گرفته است. بنابراین یکی از مصادیق بزرگش در روزگار ما می شود دانشمندانی که جایگاه و مقام و مرتبه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام رو می دانند، اما این رتبه و جایگاه را اخفا می کنند، پنهان می کنند و برای عامه مردم بیان نمی کنند که وصی بر حق رسول خدا علی مرتضی است، این رو بیان نمی کنند، شامل حال اونام می شد که مورد لعن قرار می گیرند. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. ممکنه شامل حال من و شما بشه. یه مطلبی رو می دانی از دین، از عقاید، از معارف، از احکام، و مطلبی رو که می دانیم به خاطر یه مصالحی که این مصالح رو خودمون برای خودمون توهم کرده ایم انکار می کنیم، می تواند که شامل حال من و شما نعوذ بالله خدای ناکرده اگر این مسیر اخفاء و کتمان رو طی کنیم، می تواند شامل حال من و شما هم نعوذ بالله بشود. این اجمال آیه تا آیه بعد انشاءالله فردا. اگر سؤالی نیست مطلب رو تمام کنیم اینجا. استغراق بله درست بله نه، لناس، ناس دایره دارد، یه وقت دایره ناس تمام بشریت است، یه وقت دایره ناس قوم بنی اسرائیل است. بنابراین بله، الف و لام استغراقه، لکن چقدر استغراق دارد بستگی دارد که اون آیین برای چه گروهی آمده باشد. اگر برای اون ناس، یعنی الناس من بنی اسرائیل، وقت میشد آیین یهود و نصار. اگر لناس یعنی لقاطبت ناس، برای همه بشریت است، میشود آیین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. گفتم که کسانی که استثناء شده اند کافر ظالم کذب بر خدا و رسول اینا مستثنان دیگه، کافر و ظالم و کسی که تکذیب خدا و رسول رو میکند یعنی دروغ میبندد به خدا و رسول. توجه میفرمایید این که دروغ، کسی که دروغ بر خدا و رسول میبندد اینم مورد قرار گرفته است. کسی که سعی در فساد زمین دارد، مفسد فی الارض است. توجه میکنید سعی در فساد زمین هلاک عباد و بلاد دارد، اونم مورد لعن قرار گرفته است. مصادیق دیگری هم دارد، از هر و اکبر مصادیقش میشود اللهم لعن من ظلم اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. اینام مصداقش هستند. و صلی الله علی محمد و آله. موسوعة احادیث اهل البیت علیهم السلام جلد 10 صفحه 53 مال یه بند خدایی است که خدا او را رحمتش کند.